ساعت 11 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. آلودگی هوا در شماری از کلان شهرهای ایران به محدوده بسیار ناسالم نزدیک شده. ارتش اسرائیل تایید کرد که علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی به حومه بیروت کشته شده. و حمله انتحاری به یک پایگاه نظامی در پاکستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، شاخص آلودگی هوا در باقرشهر، بناب و هویزه در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان با عبور از 200 درجه در وضع بسیار ناسالم قرار دارد. کیفیت هوا در تبریز، تهران، کرج و اهواز هم در وضع قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها و در ارومیه، اصفهان، مشهد، قزوین و مرکزی در وضع نارنجی برای گروه‌های حساس گزارش شده. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده طی 3 روز آینده در صورت تداوم این وضعیت و نبود جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک خواهد شد. اما ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای کشته شدن هیثم علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی به حومه جنوبی بیروت را تایید کرد. پیشتر اعلام شده بود در حمله هوایی اسرائیل به بیروت، رئیس ستاد و فرد دوم در رهبری حزب الله، گروه متحد و مورد حمایت تهران، هدف قرار گرفته. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در این حمله 5 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند. این حمله در منطقه هارهریک در حومه جنوبی بیروت، منطقه پر جمعیت که تحت کنترل حزب الله قرار دارد رخ داد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو خود دستور حمله را صادر کرده. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگی دارد. اما مذاکرات با اوکراین در ژنو روز یکشنبه ادامه یافت. این مذاکرات با حضور دیپلمات‌هایی از ایالات متحده، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف دستیابی به طرح صلح برای بزرگترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم برگزار شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این نشست‌ها را سودمندترین و معنادارترین گفتگوها از زمان آغاز کار دولت دونالد ترامپ خواند.
Takeaway from it is I think this is a very very meaningful, I would say probably best meeting and day we've had so far in this entire process.
Andrei یرماک مذاکره کننده ارشد اوکراین نیز همین نظر را تکرار کرد و از پیشرفت بسیار خوب در مسیر دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار گفت. او گفت ما از دوستان بزرگ خود ایالات متحده و شخص رئیس جمهور ترامپ تشکر میکنیم. این در حالی است که ترامپ روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ضمن ابراز نارضایتی از مواضع اروپا تاکید کرده بود که رهبری اوکراین در قبال تلاش‌های آمریکا قدردان نبوده. ساعاتی بعد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه ایکس نوشت اوکراین از ایالات متحده، از تک تک قلب‌های آمریکایی و شخص رئیس جمهور ترامپ سپاسگزار است برای کمک‌هایی که از جمله با جاولین جان اوکراینی‌ها را نجات دادند. متحدان اروپایی اوکراین که در تدوین طرح پیشنهادی آمریکا نقشی نداشتند آن را به نفع روسیه خوانده و گفتند این پیشنهاد نیازمند کار بیشتر است. اما دولت ایران از دوم آذر ماه جاری عرضه بنزین سوپر و وارداتی را در بازار بورس و سپس در برخی جایگاه های منتخب آغاز می کند. اقدامی که دولت آن را راه حلی برای مدیریت تقاضای سوخت و پاسخگویی به نیاز خودروهای با کیفیت تر می داند. اما تحلیلگران آن را بازتابی از فشار بر تولید داخلی و نشانه ای از وابستگی فزاینده به واردات می خوانند. بیشتر بشنویم در گزارش رضا جمالی.
داستان از مصوبه جدید هیئت وزیران شروع شد. بر اساس این ابلاغیه دولت رسماً چراغ سبز را به بخش خصوصی نشان داد. از این پس اشخاص حقوقی که تاییدیه وزارت نفت را داشته باشند می توانند بنزین سوپر وارد کنند. اما نکته کلیدی اینجاست که این بنزین دیگر رنگ و بوی یارانه‌ای ندارد. در چند سال گذشته ناترازی تولید و مصرف بالای بنزین باعث شد پالایشگاه‌های کشور تمام توانشان را بر روی تولید بنزین معمولی بگذارند و عملاً تولید بنزین سوپر به پایین‌ترین سطح تولید رسید. نتیجه آن خرابی موتور خودروهای جدید و لوکس بود که موجب نارضایتی مالکان آنها شده است. حالا دولت راه حل را در واردات این نوع بنزین مرغوب با عرض آزاد دیده است. طبق این مصوبه قیمت فروش بنزین سوپر وارداتی بر اساس هزینه‌های تمام شده واردات و نرخ ارز محاسبه خواهد شد. در مرحله اول این مدل فروش سوخت از مسیر بورس انرژی عرضه می‌شود. قیمت پایه‌ای آن حدود 65800 تومان برای هر لیتر قیمت گذاری شده است. دولت پزشکیان تاکید کرده که ورود این نوع بنزین هیچ تأثیری بر قیمت یا سهمیه بنزین معمولی ندارد و مصرف کنندگان همچنان می توانند بنزین سهمیه‌ای را با نرخ‌های پیشین دریافت کنند. یکی از نکات مهم و مبهم این طرح قیمت نهایی برای مصرف کننده است که از رقمی بین 65000 تا 75000 تومان را در بر می‌گیرد. گفته شده که هزینه حمل و نقل، مالیات و سود جایگاهداران هم در قیمت نهایی اثرگذار است. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که قیمت نهایی برای مصرف کننده ثابت نیست و ممکن است بالا و پایین شود. هنوز مشخص نیست بازار عرضه بنزین سوپر وارداتی تا چه حد گسترده خواهد بود. کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی میگوید عرضه این نوع بنزین اول از تهران آغاز می شود و بعد احتمالاً به دیگر کلان شهرها نیز عرضه خواهد شد. به گفته تحلیلگران انرژی این تصمیم در شرایطی گرفته شده که رشد مصرف داخلی بنزین در ایران به طور مداوم در حال افزایش است. از سوی دیگر قاچاق گسترده این محصول نیز امکان ذخیره مطمئن یا دست کم صادرات آن را کاهش داده است. عرضه بنزین سوپر وارداتی نه فقط یک تصمیم اقتصادی بلکه نشانه ای از چالش‌های ساختاری در تولید، کیفیت سوخت و مدیریت مصرف در ایران است. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند بدون دست زدن به قیمت‌های رسمی قصد دارد آنها را با راه حل‌های موقت مدیریت کند. در نهایت شکست شدن تابوی قیمت بنزین به زعم برخی کارشناسان این طرح می‌تواند یک آزمایش برای سنجش واکنش بازار به واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی در کشور باشد.
بعد گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. اما بر اثر حمله انتحاری در شهر پیشاور پاکستان به مقر نیروهای مرزبانی در شمال غرب این کشور، 3 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت این انفجار روز دوشنبه در ورودی ساختمان پایگاه نیروهای مرزبانی رخ داده. میان سعید رئیس پلیس پیشاور اعلام کرد یکی از مهاجمان جلیقه انفجاری خود را منفجر و 2 مهاجم دیگر پیش از هرگونه اقدام توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته و کشته شدند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید.